بله میکروفونتون بازه، بفرمایید. البته تصویرتون رو نداریم، از دوستان خواهش میکنم، ولی میکروفونتون بازه، بفرمایید.
با سلام بر شما، بحثی را که شروع کردید به نظر من چند نقطه قابل توجهه. نخست این که هفته ای که گذشت و هفته ای که میاد در سراسر کشورهای اروپایی و بعضی شهرهای آمریکا مراسم بزرگداشت جانباختگان سال 1367 و کلن دهه 60 مطرح است. همینجور که شما اشاره کردید در طی یک دهه بین 20 تا 25 هزار از زبده ترین و جانبازترین و انقلابی ترین فرزندان یک کشور از همه ملیت ها، از کرد و فارس و ترک و بلوچ و ترکمن به خاک افتادن. این نکته اول، این که بزرگترین خیانتی که جمهوری اسلامی مرتکب شد این سرکوب وحشیانه‌ای بود که کشور را از حضور یک نسل از مبارزینی که سالها در زندان شاه مقاومت کرده بودند و میتونستند کشور را در واقع به شاهراه ترقی و تمدن هدایت کنند، یکی یکی نه که جمعی به خاک افتادن. در کمتر از کشورهای جهان اتفاق افتاده که در فاصله دو کمتر از 6 ماه پس از انقلاب حکومت شروع کنه به کشتار انقلابیون، ابتدا از کردستان و خوزستان و ترکمنسرا شروع کنه و بعد به سر تا سر کشور گسترش بده. اولین خیانت جمهوری اسلامی نسل‌کشی انقلابی است که برای ابد مردم ایران، کارگران و زحمتکشان را از بزرگترین نیروی مدافع خیش محروم کرد. این در واقع ما نه به شیوه جمهوری اسلامی عزاداری کنیم و نوحه سرایی کنیم، بلکه تلاش میکنیم که مردم ایران، روشنفکران ایران، کارگران و زحمتکشان ایران فراموش نکنند ما نخواهان انتقامگیری خشونت آمیز به سبک جمهوری اسلامی هستیم، نه میبخشیم و نه فراموش میکنیم، تلاش میکنیم. این واقعه فاجعه آمیز تاریخی در طی نسل ها و برای نسل های آینده ثابت بمونه، در حافظه تاریخ باقی بمونه و ننگیست در دامن حکومت اسلامی. حالا که بحث حکومت اسلامی است، من نقطه ای را بگم که در آخر فرمایش شما بود آقای بدی، اشاره کردید به نامه خانم پاکروان. جمهوری اسلامی با این جنایت محمد علی نجفی برای همیشه در تاریخ ایران و جهان رسوا شد. این جنایت چند چیز را نشون داد. اول این که نشون داد وزیر دانشمند این کشور، شخصیتی که به لحاظ تحصیل دانشگاهی و استعداد دانشگاهی از دانش آموزی تا دانشگاه، دانشجو و دانش آموز ممتازه، با 28 سالگی برمیگرده به عنوان یک فرد مکتبی، میپیونده به جریان سرکوبگری که در تصفیه دانشگاه ها از وجود روشنفکران، از وجود استادان مترقی، از وجود دانشجویان کمونیست و مجاهد خلق و حتی لیبرال و دموکرات و بستن دانشگاه ها به روی خانواده کارگران و زحمتکشان که گرایش ملی، دموکراتیک و مترقیانه دارند. اما این شخصیت نشون میده که فرد رهبران جمهوری اسلامی هرزه هستند. با داشتن همسر، با داشتن زن صیغه‌ای شروع میکنن به ازدواج دیگری، وقتی هم که ازدواج میکنن به جای اینکه مشکلات خانوادگی و اختلاف را از طریق انسانی حتی در چارچوب و حقوق همین جمهوری اسلامی حل کنن، دست به صلا میبرن. من در مقاله‌ای که نوشتم و حتما امشب و فردا خدمت رو میفتن به این نقطه اشاره کردم که آیا این وزیر از شمار کسانی نبوده که در اوین تیر خلاص به اعدامی ها میزدن؟ به خاطر اینکه به همسرش دقیقا تیر خلاص زده، گزارشی که خودش در دادگاه داد 5 تیر خلاص کرده، 5 تیری که خالی کرده 3 تیر به سقف و دیوار خورده. نشانه این است که همسرش که زنی ورزشکار و زبده بوده مقاومت میکرده و تیرها خطا میرفته. گلوله چهارم که به دستش میخوره دستش را از کار میندازه و این با شلیک پنجم تیر خلاص بر قلب میزنه. یعنی تصورش را بکنید، اگر یک فردی از شدت عصبیت یک گلوله خالی کنه، آدم میتونه ببخشش، بگه این در واقع اوج عصبیت بود. اما آدمی که با عزم و اراده از قبل با سلاح با خشاب آماده و پنهان شده در خونه و در لحظه ای که همسرش به حمام میره و با تن عریان اون مواجه، تن عریان زنی را به گوله میبنده که همسر و همخوابهش است. تصورش را بکنید اینها با مردم چگونه برخورد کردن، با دانشجویان متقاضی چگونه برخورد کردن. این حکومت حکومت سرکوبگره، حکومتی است که فرد فرد دست در کارانش در جنایت 40 ساله، در جنایات عدید این 40 ساله سهم مشترک دارند و هیچ فردی از اینها از جنایت مبرا نیست. به این نکته بپردازیم که این جنایت چه چیزایی را افشا کرد. خانواده قربانی از مردم زحمتکش کرد و از مردم یارسان هستند که با انتقام و انتقام کشی مخالفت دارند. اینها بسیار خانواده و انسانهای شریفی هستند که از متانت خودشون و یا از در واقع وساطت نزدیکان اعلام رضایت نمودن. اما اعلام رضایت چه چیزی رو میرسانه؟ مگر قتل نفسی به این درجه جنایت فقط مربوط به خانواده است؟ اینجا قوانین اسلامی به عریانی رو میشه. جامعه بدوی عرب در عربستان که محمد از اونجا برخواسته و عنوان پیغمبری را فریبکاری نوع خمینی بوده، این اومده همون قوانین جامعه بدوی عربی را که ناشی از عصبیت قبیله ایست به عنوان آیه قرآنی و به عنوان وحی الهی غالب کرده. امروز قاتل در جمهوری اسلامی و در کشور عربستان که اسلامی است 3 شق داره، یا اولیاء دم یعنی بستگان قربانی، بستگان مقتول، گذشت میکنن میبخشن، یا قصاص میکنن یا دیه میگیرن. در هر صورتش این ناعادلانه است، نه فقط ناعادلانه بین زن و مرد. فرض کنیم خانواده خانم میترا استاد رضایت نمیدادن و پای قصاص می ایستادن. وقتی که حکم قصاص قطعی می شد اینها می بایستی نصف دیه مرد را که به شتر محاسبه بیشه و مثلا امروز به 12 شتر یا 24 شتر یا 50 شتر تقویم بشه و بهای نصف شترها را به نرخ روز باید می دادن. اما اگر یک مردی توسط یک زنی که نمونش مسئله خانم شهره پاکرمان است. وقتی قصاص میشه پیشتیهی نداره، قصاص میشه، بخششی هم در کار نیست، به خاطر اینکه اونجا مسئله جمهوری اسلامی است و نمیخواد زنی قاتل مردی را ببخشن. خب اگر این بین مردم باشه، نگاه کنید، یک مرد مثل نجفی قتل میکنه، رضایت میگیره، پس از 3 ماه میره تو خونش تا قتل دیگری را انجام بده، یک فرد دیگری نمیتونه رضایت بده، قصاص میشه. یعنی این قضیه نشون داد چقدر قوانین اسلامی ارتجاعی است، چقدر این قوانین ارتجاعی وارد قوانین ما شده. قانون کیفری ما از کشور فرانسه و سوئیس اقتباس شده بود، آیین دادرسی مدنی ما آیین دادرسی ناپلئونی بود که در پس از انقلاب فرانسه در کمیسیونی تحت نظر خود ناپلئون بناپارت تدوین و تصویب شده بود. اما امروز ما با مسائل اسلامی رو در رو هستیم که در واقع اون جایی هم که قرار قانونی اجرا بشه، یک ملایی که الفبای حقوق را نمیدونه دیوانه سر حکم صادر میکنه. نگاه کنید، برای خانم سپیده قلیان که فقط از تظاهرات کارگران هفت‌تپه پشتیبانی کرده و به جرم این که این تظاهرات را در تلفن همراهش پخش کرده 18 سال زندان میگیره. آقای اسماعیل بخشی به عنوان نماینده کارگران از در واقع تلاش کارگران برای دریافت حقوق دفاع کرده، برای تشکیل شورای کارخونه برای اداره کارخونه دفاع کرده، به 14 سال زندان. و یک آدمی که قتل کرده، قتل نفس به این درجه از شناعت، پس از 93 روز آزاد میشه. و چون میبینن خیلی آبروریزیه، خیلی بدنامیه، این سلاح غیر مجازم داشته، پیش از قتلم دست شکسته، اونم مسئول نقص عضوه، دوباره بازداشتش میکنن تا در یک مدت کوتاهی دوباره آزادش کنن. کسی که در متروی تهران گل به دیگران داده، 20 سال زندان، 15 سال زندان، 18 سال زندان گرفته، و کسی که میلیاردها دلار از مملکت غارت کرده، یک ساعتم بازداشت نمیشه. تصورش رو بکنید عدل اسلامی چجوره. آدمی پیدا میشه به اسم سعید توسی، قاری قرآن در افتتاح مجالس، قاری قرآن هنگام سوگند رئیس جمهور. این به بیش از 20 نوجوان تجاوز جنسی کرده با داشتن 3 فرزند پسر به فرزندان کسانی که به این سپرده شدن که قرائت قرآن آموزش بده، تجاوز کرده. خب حامل 2 پیامه. پیام نخست این که این قاری قرآن خودش به قرآن و چیز اعتقادی نداره، این برای این کسب و کاره. اما عدالت جمهوری اسلامی این آدم را که در درجه اول اعلام بخشش کرده بود، درخواست بخشش کرده بود، در دادگاه تبرئه کردن و اون معذرت خواهیش رو پس گرفته. حالا همین را مقایسه کنیم با کشورهای غربی. اسقف کلیسای نوتردام، بزرگترین کلیسای فرانسه، که چند ماه پیش که آتش گرفت در ظرف 24 ساعت 1 میلیارد دلار برای تعمیر جمع شد، این آدم را دادگاه فرانسه به 7 سال زندان محکوم کرد و الان در زندانه. اسقف بزرگ ملبورن در استرالیا به 6.5 سال زندان محکوم شد، در تجدید نظر تایید شد که بایستی 3 سال و 4 ماه در زندان بمونه، روزی 1 ساعت اجازه خروج داره. اسقف بزرگ یکی از ایالتهای آرژانتین همولایتی پاپ پیونس هست و مسئول امور مالی واتیکان. واتیکان در واقع یک دولته. این را دادگاهی در آرژانتین به 6 سال محکوم، به 6 سال زندان محکوم کرد. پاپ تنها گفت برای رأی دادگاه احترام قائل هستم. یعنی وقتی مقایسه میکنیم از نظر ما، از نظر شخص من، پاپ هم مرتجعه، اما این ارتجاع کلیسایی ببینید چقدر تفاوت داره با این ارتجاع اسلامی که میگه برای رأی دادگاه احترام قائلم که معاونش رو زندانی کرده. و خامنه ای دستور میده کسی که به قول اروپای کیندرشندره به بیش از 20 نوجوان تجاوز کرده با سلام و سلامات 1 روزم در زندان نمیذارن. خب این حکومت چه حکومتی است؟ این عدالت چه عدالتی است؟ این تا کی میتونه دوام بیاره؟ اینجاست که مردم به قلیان اومدن. 14 نفر رسما درخواست نوشتن پای شکنجه و اعدام واسادن که خامنه ای استعفا بده. 14 تن از زنان مبارز اومدن همین کار کردن و اینک وکلای دادگستری به میدان اومدن. و مطمئن باشیم که این آغاز راهه، این پایان راه نیست. جمهوری اسلامی با زندانهای 20 سال و 30 سال و اینها نمیتونه مردم را آرام کنه. جمهوری اسلامی، رهبران جمهوری اسلامی تنها میتونن تسلیم یک باره بشن، فلنگو ببندن و میدان را برای مردم ایران خالی کنن. در غیر این صورت به اون سرنوشتی دچار خواهند شد که مثل شاه خامنه ای در تلویزیون اعلام کنه صدای انقلاب شما را شنیدم. ما از همتون صدای انقلاب مردم ایران را میشنویم، امیدواریم که دیگران هم بشنوند. با درود بر شما و سایر دوستان عزیزی که در برنامه امشب هستند و بینندگان و شنوندگان و دیدار کنندگان این برنامه، سپاس از شما.